بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک، صفحه 60. بفرم. آره، ثمرش یکی دو تاست، اونم ثمره هایی که گفتن همش توی امور مستحبه، ولی یه ثمره ای همین امروز میرسیم، حالت خیلی خاصی است که مرحوم فخرون حقین تو ایضاح مطرح کرده. حالا اینو به عنوان یه ثمره شما از ما بپذیر، ولی اینم خیلی حالت عجیب غریبیه ها، ولی یک ثمره میشه و اختلاف فتوا درست میشه، یعنی علامه مخالف فتاوای علانی ها میشه، ولی ثمرش بله اونقدر نیست. اینم خوبه، اینم حرف خوبیه، اینکه من حالا از کجا بفهمم که این اسناد حقیقی است یا مجازی و تو موزون له حقیقی، چون اینا که دلیل که اقامه نمی کنن که اینکه فقط موزون له حقیقیه. بیانی که حالا خوب شد اینم مالا به عنوان من میخواستم قبل از بحث وارد بشم، بیانی که شروح دارن غالبا نمیرن تو بحث اسناد و تبادر به معنی تبادر اسناد، به معنی مفهوم مشتق میگیرن، یعنی میگن مفهوم مشتق، یعنی میگن بحث در مفهوم مشتقه. اینجوری همین حرفا ها خدا آخوند تصریح میکنه به اون تقریری که ما دیروز گفتیم، که یعنی شما یک حال تلبس دارید، یه حال اسناد. حال اسناد اون زمانی است که کلمه شما زید قائمون شماست که حال، که اینو زمانش همیشه حال میگیرن، وگرنه اگه ماضی و مضارع بگیرید زمان خودش مناسب میشه. اینجوری توضیح دادیم یه حال تلبس داریم، میخوایم ببینیم این حال تلبس اگه حال باشه مثل حال اسناد که میشه حقیقت، حال تلبس ماضی باشه میشه مثلا محل بحث، حال تلبس فلا باشه میشه مجاز، آینده بشه میشه مجاز. بحث تقریر همینه، ولی وقتی میخوان اینو توضیح بدن میگن مفهوم مشتق آیا شامل حال تلبس می شود فقط یا نه شامل حال منقضا هم می شود، یعنی اینو به عنوان مفهوم مشتق معنا می کنن، نه موضوع له مشتق بگن ها، که بگن مشتق موضوع لهی دارد، چون موضوع له لفظی که نداره مشتق، که میشه به عنوان موضوع له بحث کرده، ولی موضوع له معنای گستردش، یعنی وضع مفهومی رو هم ما وضع بدونیم. به بیانی که تصریح دارن بهش، یعنی بحث ما در شناخت مفهوم مشتق، وقتی این شد اون وقت حرف شما رو میشه در بیاریم که بگیم حالا مفهوم مشتق رو من از کجا بفهمم کدومشه، شما برو همون سراغ تبادر صحت سهل مثلا. روشن دارم چی عرض میکنم؟ یعنی بحث رو میبریم روز شناخت مفهوم مشتق، بعد بحث رو بردیم مفهوم مشتق، خدمت شما عرض کنم که خب مفهوم مشتق از کجا باید فهمید؟ از روی تبادر باید فهمید.
تبادر علاوه بر شناخت موضوعات تو خود شناخت
مفهوم هم کمک میکنه. بله. خب بعد ایشون اگر یادتون باشه دیروز عرض کردیم که ایشون میفرماد که حکم اختصاص به حالتهای خاصی نداره در تمام مشتقه ها با تعریف خودمون که خارج از ذاتن و جریه بر ذات میشن، یعنی حمله بر ذات میشن، یا یعنی ایشون از ذات انتزاع میشن، تمام اینها جاریست، اختصاصی هم که ذکر شده فقط از باب مثاله، یعنی اینکه اومدن اختصاص دادن به چند حالت، اینو فقط به عنوان مثال میشه مطرح کرد و مثال هم که صلاحیت برای تخصیص خب بحث رو نداره. ما عدم صلاحیت ما یوجب الاختصاص و نزاع بالبعض الا تمثیل بهی، هیچ چیزی نیست، هیچ دلیلی نیست که صلاحیت داشته باشه، صلاحیت ما یعنی دلیلی که، عدم صلاحیت اون دلیلی که یوجب اختصاص و نزاع به بعض، صلاحیت ندارد اون دلیلی که موجب بشود اختصاص نزاع به بعضی رو، که حالا بعدن خواهیم گفت قول صاحب فصول رو ایشون داره میفرماید که بعدن خواهیم اشاره خواهیم کرد، الا تمثیل بهی، بهی رو به بعض بزنید، مگر تمثیل به بعض، چون به بعضی مثال زدن حکم به این بعض اختصاص دارد، این و هو غیر صالح، یعنی این بعض غیر صالح هست برای تخصیص، این بعض توان تخصیص نداره. کما هو واضح، اینم خیلی معلومه دیگه. ببخشید، هو یعنی تمثیل، من گفتم به بعض بزنید، اشتباه گفتم. هو یعنی تمثیل، و هو یعنی این تمثیل به بعض، تمثیلش مهمه. هو یعنی این تمثیل غیر صالحه، تمثیل صلاحیت برای تخصیص نداره. مثال به این زدیم، بحث و تخصیص نمیزنه. کما هو واضح، این خیلی واضحه. بعد ایشون میفهمد که این حرفی که ما الان زدیم لذا میشه یه تیکهی به مرحوم در واقع صاحب فصول. صاحب فصول حرفشون چیه؟ صاحب فصول حرفشون این هست که ما سه دسته تلبس داریم. یه دسته تلبس ها یقیناً در منقضام هست، یه دسته تلبس ها یقیناً در منقضا نیست، یه دسته تلبس ها محل بحثه. دقیق فرمودید. برای اونجایی که یقیناً محل بحث، یعنی یقیناً اعمه، یعنی تلبس هایی که یقیناً اعمه، یعنی هم منقضا هم متلبس، مشتق هایی که قطعاً اعمه، اسم مفعول. ایشون میفرماید به نظر ما، خدمت شما عرض کنم که اگر جا به جا نگم، بله، ایشون میفرماید که یه دسته از اسم فاعل و صفت مشبه فقط در اسم فاعل و صفت مشبه و نسبه، اینا محل نزاع. یه دست بقیه قطعا معلومه، مثلا برخی قطعا برای متلبسن مثل اسم مفعول، برخی قطعا برای اعمن، خدمت شما عرض کنم مثل اسم آلت. لذا ایشون میفرماید بعضی قطعا برای، خدمت شما عرض کنم که، متلبس به کار میرن فقط، مثل اسم مفعول. این تعبیر رو ایشون توضیح نمیده، عبارت برام صاف فصول، یعنی اسم مفعول قطعا برای، خدمت شما عرض کنم که، نه ببخشید، بله درست، یا قطعا برای، همین درست گفتم، اشتباه خوندم، یا قطعا برای، خدمت شما عرض کنم که اعمن، یا قطعا برای، خدمت شما عرض کنم که، متلبسن، مثل اسم مفعول ها که قطعا برای متلبسن، و مثل اسم آلت ها که قطعا برای اعمن. اینا یعنی قطعی است دیگه، محل بحث در واقع نیست. مملوک فقط به کسی میگن که الان ملک شما باشه، بعدن ملک شما باشه دیگه بهش مملوک مثلا نمیگن. و مفتاح به عنوان مثلا کلید اختصاص به تلبس نداره. لذا ایشون میفرماید که سه تا چیز محل بحثه: اسم فاعل، صفت مشبهه، و اسم نسب. نسب یعنی کوفی و، خدمت شما عرض کنم، مدنی و مشهدی و مثلا اینا. این سه تا محل بحثه: اسم فاعل، صفت مشبهه، نسب. بقیه تکلیفشون قطعا روشنه. اسم مفعول قطعا در متلبسه، اسم آلت قطعا در اعمه. این دیگه محل نزاع نیست. ایشون میفرماید اینجوری نیست، اونا هم نوع تلبسشون فرق میکنه، یعنی در همه اونها نزاع وجود داره اما نوع تلبس ها فرق میکنه. مفتاح نوع تلبسش فرق میکنه، تلبسش تلبس شأنی است. تا کی متلبسه به مفتاحیت است؟ تا وقتی شأنیت داشته باشه. اینو حالا توضیح میدیم. فلا وجه، این حالا که میگیم همه اینها محل بحثن، فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، وجهی نیست بر آنچه که گمان کردن اون رو بعضی از اجله. که چی؟ من اختصاص، این مال همون صاحب فصوله، من اختصاص، من الاختصاص به اسم الفاعل و ما به معناه من از صفت المشبهه و ما یلحق بها. اختصاص دارد به اسم فاعل و ما به معناه، اون چی که به معنای اسم فاعله، از صفت مشبهه. صفت مشبهه همون اسم فاعله به صورت ملکه، صيغه مبالغه همون اسم فاعله به صورت مبالغه بیشتر، بله، به معنای اسم فاعل از صفت مشبهه. اینم دو مورد. و ما یلحق بها، اونی که ملحق به اسم فاعل و صفت مشبهه میشه، اونی که ملحق به صفت مشبهه میشه، منظور خود صاحب فصول نسبه. یعنی خود صاحب فصول بنده خدا نسب رو گفته، کوفی، مدنی، مشهدی، اینجوری. اینا هم اعمه، یعنی طرف قبلا مثلا اینا محل بحثه که مثلا طرف پارسال مدنی بوده، الان از مدنی بودن در آمده، کوفی بودن در آمده، دیگه کوفی نیست. حالا بازم میشه بهش بگیم الان تو کوفی هستی، این محل نزاع. شو میگه این سه تا محل نزاع. و خروج و سائر صفات، شو میگه بقیه صفات دیگه خارجن. برای مایی الحق و بها در واقع بعضی ها وجوه دیگری هم گفتن، ولی به نظرم اونهاست که آدم میشینه بیرون کتاب نظر میده. این بنده خدا خود صاحب فصول گفته نسب، اصلا مایی الحق و نگفته. اینا میگن چیزای دیگه ملحق میکنن، مثل مثلا مصدری که معنای فاعل بده، یعنی مثلا زیدون عدلون که معنای عالم مثلا میده، یا اوصاف لازمه مثلا زیدون عالمون، مثلا زیدون طاهرون مثلا، اینا هم اضافه کردم. ولی اینا که خب اسم فاعله، به نظرم نیازی به اضافه کردنش نیست. ولی عرض میکنم اونی که خود صاحب فصول به عنوان یلحق و بها گفته همون نسب در واقع است. و خروج سایر صفات، سایر صفات دیگه خارجن، یعنی سایر صفات قطعیان محل نزاع نیستن، یا قطعا مخصوص متلبسن یا قطعا برای اعمن. ولعل ایشون میفرماید که چه بسا منشأ این توهم این باشد، یعنی اینا که محل نزاع نیستن، یعنی خروج، توهم خروج. ایشون میفرماید منشأ توهم خروج اینه که ما معتقدیم اینا قطعی هن، اما حرفی که عرض کردیم، یعنی اینکه اینا، ایشون میفرماید اینا خارج از نزاع هن، چون اینا قطعا تکلیفشون روشنه. و لعل منشأهو، یعنی منشأ این خروج، منشأ این خروج سایر صفات، توهم کون ما ذکرهو لکل من هما من المعنا، توهم اینه که کون ما، این ما یعنی همون معنا که من المعنا بعدن میاد توضیحش میده، کون ما یعنی اون معنایی که ذکرهو ذکر کرده از صاحب فصول برای این معنا، ذکر از صاحب فصول این معنا رو، لکل من هما برای هر کدوم از این سایر صفات، سایر صفاتی که خارجن، منها رو بزنید به سایر صفاتی که خارجن، لکل منها از این سایر صفات، من المعنا که بگن همون ما ذکره بود، این ممتفق علیه الکل، از اون چیزاییست که همه بهش اتفاق دارن، محل نزاع نیست. پس سایر صفات معانیش محل نزاع نیست، اتفاقیه. بله. و هو کما ترا، این حرفم میبینی که حرف غلطی است، یعنی این اتفاقی نیست، تو اونها هم در واقع نزاع میاد. بعد ایشون سعی میکنه اون اتفاقی که ایشون مطرح کرده رو جواب بده، منشأ اون اتفاق رو جواب بده. ایشون میفرماید اینجا حال تلبس ها متفاوته. من اینو یه بار گفتم، ولی حالا یه بار دیگه سریع بگیم مطلب واضح بشه. ما جلسه گذاشتن عرض کردیم یه حال تلبس داریم، یه حال نسبت. حال تلبس یعنی حالی که زمانی که این ویژگی را دارد، ویژگی صفت را داراست، یعنی ذات صفت را داراست، زمانی که ذات صفت را دارا است. که عرض کردم اینو میشه اینم سه زمان بگیریم، یعنی هم ماضی بگیریم، هم مضارع بگیریم، هم حال، ولی اینو حال لحاظش بگیریم، یعنی انگار این زمان تلبس ها رو همین الان داریم. مثلا یک حال نسبت، ببخشید برعکس دارم، حال تلبس اونیست که سه زمانه، حال تلبس یا حال یا ماضی یا استقباله. جا به جا نگی، اینو من واضح بکنم. حال تلبس یعنی حال زمانی که ذات این صفت را دارد، گاهی همین الان این صفت را دارم، همین الان عالمم، گاهی ماضی داشتم قبلا عالم بودم، گاهی بعدن عالم میشم. یک حال نسبت داریم، یعنی زمان نسبت دادن صفت. گفتیم اینو حال میگیریم همیشه، یعنی وقتی میگیم زیدون عالمون، زیدون عالمون الان، اینو حال میگیریم، نسبت رو حال میگیریم، اونم میشه ماضی و استقبال گرفته، نسبت رو حال میگیریم. بعد میگیم بحث در اینه که اگر حال تلبس حال باشه، این حال یعنی زمان تلبس، زمان تلبس حال باشه که بهش میگیم تلبس بالفعل، اسم زمان حال رو بذاریم تلبس چی؟ بالفعل. حال نسبت هم که حاله، این زمان نسبت هم که حاله، این زمان نسبت حاله، زمان تلبس هم حاله، این قطعا حقیقت. مثالش چیه؟ زید الان عالمه، الان هم ما بهش میگیم عالم، قطعا حاله. اگر زمان تلبس ماضی باشه که اسم اینو بذاریم چی؟ من قضا انه المبدع، زمان تلبس ماضیه، این قبلا عالم بوده، الان زمان نسبت که حاله، الان میخوام ببینم بهش بگم عاله، یعنی طرف عالم بوده، آلزایمر گرفته، تموم شده، الان میخوام بهش بگم زیدون عالمه، این محل نزاعه. اگر حال تلبس استقبال باشه، این فردا قراره عالم بشه، ولی حال نسبت الان، الان بهش بگم عالم، این قطعا مجازه، چون اصلا نداشته این صفت رو. بازم عرض میکنم اگر شما حال نسبت رو تغییر بدید، یعنی بگید زید عالم فرداست، زید عالم دیروز است، این دیگه وقت باید با تلبس خودش مناسب باشه. زید عالم فرداست، حقیقتش اینه که واقعا تلبس فردا باشه. زید عالم دیروز است، حقیقتش اینه که زید تلبسش مال دیروز باشه. فرض ما در بحث اینه، نسبت مال الانه، حالا میخواییم ببینیم تلبس مال چه زمانیه. حالا الان آخون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خب زمان تلبس گفتید یا بالفعل است یا منقضاست یا مستقبل است. اگه بالفعل باشد یعنی حال باشد حقیقته، اگه زمان تلبس ماضی باشه محل بحث، زمان تلبس استقبال باشه مجازه. این تلبس بالفعل و زمان حال، این کل صفت به حسبه، یعنی تلبس بالفعل هر چیزی به حسب خودش. یک مثلا فرض کنید حرفه، تلبسش به وقتیست که شما این حرفه رو داشته باشی، من قضاش به دیروز و امروز نیست، من قضاش وقتی که این حرفه رو رها کن. یک ملکه نفسانی مثل اجتهاد، تلبسش به اینه که شما اجتهاد رو داشته باشی، من قضاش به زمان دیروز و امروز نیست، من قضاش به اینه که اجتهاد رو از دست بدی. خب عبارت رو ببینیم، و اختلاف و انها تلبس، این که تلبس بالفعل بالاش نیست، تلبس بالفعل یعنی منظور از انها تلبس، یعنی انها تلبس های بالفعل، حسب تفاوت مباد المشتقات، این به حسب این ادامهش خب خبرش لا یوجبه، و اختلاف و انها تلبس حسب تفاوت مباد المشتقات، اختلاف مبادی انهای تلبس به حسب تفاوتی که در مبادی مشتق وجود داره، که مبادی مشتق چجوری هم؟ به حسب الفعلیه، بعضیشون فعلی هم، یعنی بالفعل باشه هست، نباشه دیگه نیست. مثلا فرض کنید که شرب، تا وقتی که در حال شرب باشی میگن شارب، تا دیگه نخوری دیگه شارب نیستی، فعلیت درش لازمه. و شعنیه، تلبس به نحو شعنیته، یعنی تلبس بالفعل وقتیست که شعنیتش رو داشته باشه، مثل همین اسم آلت، مثل مفتاح. مفتاح تا کی بالفعل متلبس است؟ متلبس بالفعلش یعنی چی؟ یعنی تا وقتی شعنیت دارن، شعنیت کلید باز کردن داره، بهش میگن شعنیت بالفعل مفتاح. و صناعه، صناعت هم یعنی خدمت شما عرض کنم مثل تاجر، مثل خیاطت، که تا وقتی که این صنعت رو داشته باشه. و ملکه، ملکه مثل اجتهاد، که تا وقتی است که این ملکه رو داشته باشی تلبس بالفعل بهش صدق میکنه. بله، کما نشیر و الیک، ما بعدا دوباره اینو توضیح خواهیم داد، حسب ما نشیر و الیک، ما بعدا اینو توضیح میدیم. این تفاوت تلبس ها لا یوجب تفاوت فی المهم، این تفاوت تلبس ها موجب تفاوت در محل بحث ما. محل بحث ما چیه؟ نزاع در این که هیئت برای متلبس است یا منقضا. تو این تأثیری نداره. یعنی شما وقتی میگید منقضا انه المبدع، انقضاء هر چیزی به حسب خودشه. انقضاء یه چیزی اینه که فعلیتش تمام بشه، انقضاء یه چیزی اینه که شأنیتش تمام بشه، انقضاء یه چیزی اینه که حرفه رو رها کنه یا ملکه رو از دست بده. این در محل بحث ما که در منقضا حقیقت است یا مجاز، فی مهم فی مس فی محل نزاع ها هنا، این لا یوجب تفاوتن. این که تلبس ها و منقضا ها متفاوت است، این در محل بحث ما ربطی نداره. هر جور انقضا حاصل شد، حالا ببینیم اصطلاح حقیقت یا مجازه، کما لا یخفا، که اینم مخفی نیست، این خیلی واضحه. دقت کردید چی شد؟ پس بحث این شد، ما یه زمان تلبس داریم که تلبس بالفعل، تلبس منقضا، تلبس مستقبل، طلب و حال نسبتمون هم که الانه، الان میخوایم بهش نسبت بدیم، الان میخوایم بگیم عالم. اگر تلبسمون بالفعل باشه، این قطعا حقیقته، بالفعل عالمه، الان بهش میگیم عالم. اگه منقضا باشه، یعنی قبلا عالم بوده، انقضا حال شده، حالا میخوام بهش بگم عالم، این قطع محل بحث. استقبال باشه که قطعا مجاز، مجازه. حالا ایشون میخواد بگه این تلبس بالفعل و منقضا در هر چیزی به حسب خودشه. در شرب تلبس بالفعل دیگه در حال خوردن باشی، منقضا اینه که خوردن تمام بشه. تلبس بالفعل در مفتاح اینه که شأنیتش باشه، شأنیتش بره میشه منقضا. روشن چی شد؟ منشأ اتفاقی که ساخته میشه، منشأ هو توهم چی؟
این
در واقع این من یعنی در واقع این که من به نظرم ایشون که اینجوری نگفته، که عرض کردم من بعد احساسم اینه که مرحوم صاب فصول اتفاقی که قائل شده به خاطر اینکه منشأ ها رو دقت نکرده این اتفاق رو قائل شده، چون حواسش به منشأ مفتاح نبوده گفته همه میگن مفتاح مفتاح هست ولی الان باز نکنه، همه به کلید میگن مفتاح ولی همین الان تو در نباشه، همه میگن. این اتفاقی که ایشون قائل شد به خاطر چی بود؟ منشأش رو دقت نکرد، به خاطر همین ایشون بعد از صاب فصول این حرف رو مطرح کرد، که یعنی اون ریشه ذهنی صاب فصول رو حل کنه. میگه اون اتفاقی که تو میبینی اون به خاطر که منشأ داره متفاوت میشه، وگرنه محل نزاعه. ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع. حالا چی میخوایم بگیم؟ حالا ایشون میخواد بگه یک نکته دیگه هم برای تکمیل، مشتق محل نزاع اهم از جامد نحویه. خوب دقت کنید، یعنی میخوایم بگیم مشتقی که محل نزاع ما هست و مشتق صرفی بهش اطلاق میشه شامل جامدها هم برخی میشه. چون تعریف مشتق چیه؟ مشتق خارج از ذات و جری بر ذات. حالا جری بر ذات یا بگید انتزاع از ذات، به لحاظ صفت. این تعریف مشتقی است که ما داریم، یعنی یه امری است که از ذات خارجه ولی از ذات داره انتزاع میشه به خاطر اون صفتی که داره. عالم خارج از ذات انسانه، از ذات انسان داره انتزاع میشه به لحاظ اون علمی که داره. ایشون میگه چون تعریفمون اینه، شامل برخی از جوامد صرفی هم میشه. جوامد صرفی چیان؟ مثلا فرض کنید زوج، زوجیت، رقیت. تو صرف به اینا نگاه کنی مسترن مثلا یا حاصل مسترن، زوج مثلا حاصل مستر، رق مثلا حاصل مستر، اینا تو نگاه صرفی بهش نگاه بکنید ممکنه مشتق نباشن، جامد باشن. اما تو تعریف مشتق ما میگنجه، تو تعریف مشتق باز حاصل مسترن باشن مشتقن ها، اینم دقت بکن. ولی حالا شما معنی جامد ازش لحاظ بکنید، معنای ساخته که حروف اصلی اصلا نداره انگار، اینا تو لحاظ صرفی از لحاظ اصولی مشتقن، چون از ذات انتزاع میشن، از این ذات زوجیت رو داریم انتزاع میکنیم، و جریه بر ذات هم به خاطر یک صفتی که داره همسر مثلا غیر کسی دیگه هست. ها تو خط اول این نکته رو تصریح نکردن که برخی از جوامع داخله مشتق صرفی نیست. آره یعنی حالا میخوان تصریح کنم که یه سری جامدها هست. ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع، بعید نیست که مراد از مشتق در محل نزاع مطلق و ما مطلق اون لفظی است که کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها. مفهوم و معناش جاری بر ذاته، یعنی حمله بر ذات میشه، و منتزع عن انها انتزاع از ذات میشه، از ذات انتزاع میشه و بر ذات حمل میشه. به ملاحظت اتصافها، به ملاحظه اتصاف این ذات به ارزن او ارزی، این ارزن او ارزی یه توضیح داره، اینو فعلا بذارید باشه. ولو کان جامدن، ولو این که جامد باشه، یعنی این مشتق خارج از ذات باشه ولی از ذات انتزاع بشه و جری بر ذات بشه به لحاظ صفت، این تعریف مشتقه. ولو جامد باشه که از زوج و زوجه و رق و الحر اینا محل بحثن، و ان ابیت، اگه ابا داره میگه نه اینا رو من به هیچ وجهی مشتق حسابش نمی کنم، اینا جامدن، ایشون که حالا خیلی زور میزنی که اینا مشتق نیستن، باشه محل نزاع ما شامل برخی جوامد هم میشود. پس یا مثل آدم، مثل ما بیا بگو مشتق ما اعم از مشتق صرفی است، مشتق ما تعریف شامل اینا هم میشه، یا نه اگرم گیر دادی میگی که حتما باید مشتق صرفی باشد، مشتقیه تعریف بیشتر نداره، مشتق صرفیه، خب ما میگیم یه سری از جوامد محل نزاع ما هستن. و این ابیت الا ان اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، اگر ابا داری جز این، یعنی هیچی رو قبول نمی کنی جز این، اختصاص دارد این نزاع به مشتق، نزاع فقط مال مشتق، مشتق هم یه معنی بیشتر نداره، مشتق صرفی، کما هو قضیت الجمود علی ظاهر لفظه، این نتیجه مقتضای این قضیه، یعنی مقتضا مقتضای جمود بر ظاهر لفظ مشتقه، که بگی مشتق یه معنی بیشتر نداره، همون مشتق صرفی. اگه اصرار به این داری و حاضر قسم من الجوامد ایزن محل نزاع، اینا محل نزاع، گیر دادی میگی مشتق یه معنی بیشتر نداره، اما اینا محل نزاع ما دو تا بخشه، مشتق و برخی جوامد، موندون عرض و عرضی. خوب دقت کنیم، ایشون میفرماید اینو چون موقع ترجمهش اختلاف وجود داره، من یه قول خوب رو میخوام بگم و یه قول دیگر رو، عبارت رو بخونید، به ملاحظت اتصاف ها به عرض او عرضی، اتصاف ذات، اتصاف ذات به صفت دیگه، اون مبدأ، منظور از این مبدأ این عرض و عرضی اون مبدأ، اتصاف ذات به اون مبدأ، ذات علم به عالم، ذات زید به عالم. منظور از عرض خیلی اختلافی نیست، یا عرض همون مقولات عرش، یا به تعبیر بهتر مبادی متأصله خارجی، یعنی اتصاف ذات به یه مبادی که این مبادی در خارج تحقق دارن، مثل علم، مثل قدرت، مثل شرب، مثل قتل، مثل حیات، اینا مبادی هستن که در خارج یک تحققی دارن. تعبیر مقولات عشر رو برخی به کار بردن، مثل های منتها اینها، که به نظرم تعبیر خوبی نیست، تعبیر بهتر تعبیر همون مبادی متأصله است، برای اینکه تو بعدیش دچار مشکل میشیم. این تعبیر مبادی متأصله خارجی تعبیر تبریزیه، مقولات عش تعبیر منتهای است که به نظرم صاف نیست، این تعبیر همین متأصله بهتر. تو این خیلی خلاصه همه قبول دارن که عرض یا عرض منظور مبادی متأصله است. اما عرضی چیه؟
برخی عرضی رو به معنای اون ذات متصف به عرض گرفتن، یعنی اون مبدع رو، اون عرض رو گرفتن سفیدی، عرض رو گرفتن سفید، اون سفیدی، این سفید. این قطعا غلطه، اصلا به عبارت آخون نمیخوره. آقای تبریزی میگن این به نظرم قشنگه، اون قائل داره یک دو نفر هم من شروع دیدم، ولی این از همشون بهتره. آقای تبریزی میگن عرض و عرضی منظور از عرض اون مبادی متأصله خارجی هست، عرضی اون مبادی اعتباری هست. ایشون نمیخواد بگه سفید و سفیدی، اتصاف ذات به سفیدی یا اتصاف ذات به سفید، این که نیست، اصلا این مراد آخون نیست. آخون میخواد بگه اتصاف ذات به یه مبدع اصیل خارجی مثل رنگ، اتصاف ذات به رنگ بگیم سفید است، اتصاف ذات به علم بگیم عالم است، اتصاف ذات به ضرب بگیم ضارب است، یا اتصاف ذات به یک امر اعتباری ممکنه جزء مقولات عشرم باشه، مثل چی؟ مثل فوقیت و تحتیت، یا مثل زوجیت، مثل ملکیت. حالا فوق و تحت شد مثال خوبی نباشه، چون فوق و تحت شد واقعی باشه، اما مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل اجاره، اینایی که با اعتبار ما درست میشن. پس مبدع اصیل خارجی یعنی اون امری که در خارج تحقق دارن بهش میگه ایشون عرض، مبدع عرضی اون مبادی اعتباری هست مثل ملکیت، اتصافش به ملکیت مالکه، اتصافش به زوجیت زوجه، اتصافش به رقیت رقه، اینا به اعتبار ما درست میشه دیگه، ملکیت به اعتبار ما درست میشه دیگه. پس اتصاف ذات یا به یک مبدع اصیل، یعنی یه چیزی که حقیقت خارجی داره مثل ضرب و شرب و اینا که میشه ضارب و شارب، یا اتصاف ذات به یک مبدع عرضی یعنی یک مبدع اعتباری مثل ملکیت، ذات به اون متصف میشه، ذات به ملکیت متصف میشه، میشه مالک، میشه مملوک. این عرضی معنی درسته شه، جورای دیگه هم دیدم من ترجمه کنم، ولی این از همشون هم به عبارت قشنگ میخوره هم حرف درست.
در خارج تحقق داره، نه که وجود خارجی دارن، درسته؟
کدوم؟ تو هم عرضی؟ عرضی؟ اصیل خارجی؟ اصیل خارجی نه، این در مقابل اعتباره، این خارجیتش در مقابل اعتباره، نه وجود خارجی لزومن، ممکنه وجود خارجی هم براش ذهنی باشه. منظورمون از خارجیت یعنی عدم اعتبار، یعنی ما اعتبارش نکردیم، خودش اصیله، به تعبیر ایشون اصیله، تأصل مهم. این هم از یه نکته فقط مون، من اینم بگم. نکته دیگری که ما دیگه قبلا میگفتم یادم رفت، ذاتی هم که ما اینجا میگیم، چون ما مشتق چجوری معنا کردیم، گفتیم ذاتی که یه چیزی ازش انتظار میکنیم برای خودش هم میکنیم، یا مشتق رو گفتیم امر خارج از ذات و جری بر ذات، که مثال هایی که میزدیم مثل ذاتمون زید بود که ازش علم رو انتظار میکردیم. اما نکته مهم اینه که اینو اون جلسه میگفت، ذات هم در واقع مشتق هم از جوهر و عرضه. یکی از این دوستانی که ادعای درس خارج هم داره، حالا اسمم نمیبریم، این بنده خدا عرض و عرضی رو به این نکته تطبیق داده بود، تو عبارت نمیخورد دیگه، همینجوری توضیح دون رفته بود، قشنگ معلوم بود که ماسمانی کرده بود قضیه. عرض و عرضی همینیست که عرض کردیم، یعنی مبدع اصیل یا مبدع اعتباری. اما اون حرف هم حرف درستیه، اون که میگیم ذاتی که یعنی انتزاع خارج از ذات و انتزاع از ذات، ذات در مشتق دو مصداق داره، هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض. یعنی چی؟ یعنی بعضی از صفات صفات جواهرن، بعضی از صفات صفات اعراضن، یعنی صفت از یه عرض انتزاع میشه. مثلا صفت شدت، ضعف، اینا رو شما از یه عرضی مثل سفیدی دارید انتزاع میکنید، سفیدی شدید. آیا این شدت الانم بهش میتونم بگم سفیدی شدید در حالی که این قضاءً هو شدت؟
پس مشتقی که ما میگیم انتزاع از ذات، ذاتی که ما میگیم حتما جوهر نیست، شامل عرض هم میشه. دقت فرمودید؟ چون بعضی از صفات از اعراض انتزاع میشن، مثل شدت، مثل ضعف، مثل تندی، مثل کندی، اینا صفات اعراض هستن و از اعراض در واقع انتزاع میشن. این هم یه نکته. و نکته آخری فرمایشی هم مرحوم صاحب فصول دارن غیر از این حرفی که زدن. ایشون علاوه بر این که این حرفو زدن، میفرمودن اسم فاعل صفت مشبهه و نسب محل بحثه، بقیه اتفاقیان، یه حرف دیگه هم ایشون داره. ایشون میفرماید که در فعل متعدی قطعا اعمه، در فعل لازم قطعا در متلبسه. این ادعارم ایشون داره دیگه. آخون این ادعای ایشون رو دیگه اصلا مطرح نکرد. ایشون میگه در فعل متعدی مثل قاتل قطعا اعمه، از این قضا هم باشه بازش میگن قاتل، اما در فعل لازم مثل جایی این فقط در متلبس اطلاق میشه. اینا همش خدمت شما عرض کنم که به نظرم تفصیل‌های ناصحیح است. خب بریم سراغ اون شاهد مثال و ثمره، چون حالا میخواد که ثمره بگه. خب دقت کنید، فقط تقریر محل این بحث یه ذره دقت کنید. دقت کنید چه ماجرایی اتفاق افتاده. مراحل رخداد این حادثه رو ببینید. یه نفری سه تا همسر داره، زوجه کبیر یک، زوجه کبیر دو و زوجه صغیر. این قدم اول. سه تا همسر داره، یه زن بزرگ داره، یه زن بزرگ دیگه داره، یه بچه ازدواج کرده، یه بچه عقد خوندن، بابای اون بچه دختر بچه مثلا صغیره 6 ماهه، باباش اومده اینو به این عقد خونده. خب تا اینجای کار حماقت حالا باشه بله. قدم دوم، حماقت از اینجا تازه شروع میشه. دقت کنید، زوجه کبیر یک زوجه صغیر را شیر میدن. درست شد؟ زوجه کبیر یک برمیداره زوجه صغیر رو شیر میده. این چه اتفاقی میفته؟ نتیجه زوجه کبیر یک میشه ام زوجه، میشه ام زوجه، لذا میشه حرام نسب دیگه، میشه مادر زوج، مادر این بچه میشه، میشه مادر زوج. وقتی شد مادر زوج حرام میشه به این آقا. زوجه صغیره، زوجه صغیر میشه ربیبه، حالا به شرطی که دخول ولی زوجه کبیره شده باشه، یعنی دخول به این کبیره داشته باشه، میشه دخترش دیگه، این بچه میشه دختر این بزرگه. به مادرش وقتی شما دخول کرده باشی این میشه ربیبه شما. درست شو؟ ربیبه هم حرامه. این هم میشه چی؟ حرام. یعنی دیگه زوجه صغیره زوج نیست، بالفعل دیگه زوج نیست. به بیان دیگه این قضا انح زوجیه، هنوز حماقت ها تمام نشد. شیر تو شیر افتضاح. این باید ما بخواهیم ثمره درست کنیم چه بلایی سر خونیم. دوباره زوجه کبیره دو، حالا این میاد زوجه صغیره دوباره شیر میده، میاد زوجه صغیره چکار میکنه؟ شیر میده. حالا بحث شروع میشه. اگر شما قائل به اعم باشی، پس زوجه صغیر هنوز زوجه، هنوز زوجه است، لذا زوجه کبیر میشه ام زوجه، میشه حرام. اما اگر شما قائل به اعم نباشی، قائل به تلبس بالفعل باشی، زوجه صغیر دیگه زوجه نیست،
چون انقضا عنه المبدا پس زوجه کبیر ام زوجه نیست، از دیگه حرام نمیشه. یه بار دیگه بگیم چه بلایی سر خودش آورد، یه بار دیگه بگیم چه کرده حماقت میشتن. یه نفری، یه بار دیگه دارم میگم، یه نفری سه تا همسر داره، دو تا همسر بزرگ داره، یه دونه بچه، بچه شیرخواره. قدم اول. قدم دو، اولین همسر بزرگ میاد این بچه کوچیکه رو شیر میده، حووی خودش رو شیر میده، بچه ها رو شیر میده. خب یه اتفاقی میفته، اون زوجهی که شیر داده میشه ام زوجه، مادر زوج، مادر بچه است دیگه، بچه هم همسر این آقا بود، میشه مادر همسر این آقا، میشه حرام. زوجه صغیره همیشه ربیبه، چون شما مادرش را باش دخول داشتی، مادرش همین همسر شما بود دیگه، با مادرش دخول داشتی، میشه ربیبه شما، اونم میشه حرام. چه اتفاقی افتاد؟ زوجه صغیره دیگه بالفعل زوج نیست، انقضا عنه المبدا. حالا زوجه کبیر هم یا یه حماقتی حووی ما کرد، بزن ما هم بکنی، همون حماقت رو اینم میکنه، برمیداره اینم بچه هر رو شیر میده، درست شد؟ حالا بحث شروع میشه، تازه بحث شروع میشه، بعد از این همه اتفاق تازه بحث شروع میشه. اگر شما قائل به اعم باشی، یعنی به زوجه صغیره هنوزم بگی زوج، با اینکه انقضا عنه المبدا، ولی هنوزم بهش میگی زوج، پس این زوجه کبیره هم میشه ام زوج، مادر این زوج، میشه حرام، میشه مادر زنش. اگر بگید نه این زوجه صغیره چون انقضا عنه المبدا دیگه خدمت شما عرض کنم زوج نیست، چون دیگه زوج نیست، انقضا عنه المبدا دیگه، چون دیگه زوج نیست، پس این کسی هم، این هم کبیره دوم که اینو شیر داده، ام زوجه بهش صدق نمیکنه. اون وقت مرحوم فخر المحققین در ایزاح ایشون فرموده پدر من، این پدر من که علامه است، ایشون فرموده حرام میشه. این نشون میده که ایشون قائل به اینه که عمه. مرحوم شهید ثانی هم گفته این مسئله مبتنی بر همین بحث مشتقه که شما این قضا عنه المبدع را اتصاف بدهید یا ندهید. روشن چی شد؟ خیلی بهتر رو داره، ولی خب از این آخه قائل در میاد، یعنی اینجا علامه نتیجتا قائل به اهم میشه طبق این حرفی که ایزاح نقل میکنه، لذا شاید اینو بعدم خب خیلی ساده بود خواستی میذاره پیچیده بشه. دوستان یه زحمتی بکشید اینو، چون بعد فردا من سریع من می‌خواستم بخونم این تا ولی برسیم تموم بشه، نشود، یه فاصله ای هم میفته تا شنبه، یه زحمتی بکشید روز شنبه قبل از اینکه من بیام اینو پای تخته بنویسید، همینو که دیگه ما سریع روش بخونیم جلو بریم دیگه، همینجوری که نوشتم. حالا یا ترتیب بهتره میشه مهم نیست، خلاصه این سه مرحله بعد اتفاق بیفته. مرحله اول سه همسر، مرحله دوم شیر دادن همسر اول به بچه هست و اتفاقی که میفته، مرحله سوم محل نزاع درباره همسر دوم. اینو بنویسید که ما دیگه سریع بخونیم، ما دیگه عقب افتادیم، بعد تا آخرش میخوندیم که روزی 18 خط اون کامل بشه، نشد، لذا بعد سریعتر بخونیم جبران بشه. صلی الله علی محمد و آله.